أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب بحث ما در علم اجمالی بود، مقام اول علم اجمالی که مسئله تنجز علم اجمالی بود و مقام جعلش بود و بررسی این که آیا علم اجمالی مستلزم حرمت مخالفت قطعیه هست یا نه. قبل از مخالفت عملی و مخالفت التزامی رسیدگی کردیم، بعد آمدیم سراغ مخالفت عملیه، صور مختلف مخالفت عملیه رو بحث کردیم. در مخالفت عملیه من حیث الموضوع بحث مخالفت عملی در متعلق تکلیف رو و مکلفون به رو بحث کردیم، آمدیم سراغ خود مکلف زمانی که اشتباه و اجمال ناشی از اشتباه در مکلفه، که گفتیم این اشتباه در مکلف دو حالت داره، یا ناشی از یه حکم ثابت برای یه موضوع واقعی که بین دو شخص مردده، یا نه گاهی در مورد یه حکم ثابتیه برای یه شخص واحد که او شخص واحد بین دوتا موضوع مردده، که دومی مثالش خونسا بود. در مثال اول که ما یه موضوع واقعی داریم مردده بین شخصین، مرحوم شیخ اینجا رو هم قائل به حرمت مخالفت قطعیه شد و البته مثالهاشو برگردون به شک در مکلفون به، مثال ها رو برگردون به اونجا. مثال اولش ادخال و دخول کسانی بود که احدهما یقینا جنوب هستند به مسجد الحرام. مثال دومی که شیخ میخواد بزنه اقتدای به احدهما، اقتدای بهما یعنی به هر دوی اینایی که یکیشون جنوبه، در یه نماز یا در دوتا نماز. آقا من علم دارم که احد زید یا بکر جنوبند، خب آیا میتونم در نماز واحد به هر دو یا در دو تا نماز به هر دو اقتدا بکنم؟ دوستان در نماز واحد به هر دو چطور؟ میدونید دیگه گاهی به خاطر عذری که برای امام جماعت به وجود میاد و مثلا حدثی براش رخ میده، اون امام اول از دور خارج میشه، شما میتونید نفر بعدی اقتدا کنید. حالا اگه امام اول اون زید بود، امام دوم این بکر، من میتونم اول به زید و بعد به بکر اقتدا کنم، در حالی که علم تو که ان منهما شخصان جنوب، شخصان جنوب، یکی از این دوتا قطعا جنوبه، آیا من الان میتونم به اینها اقتدا بکنم به هر دو؟ این اقتدای به هر دو میشه مخالفت قطعیه دیگه اگه محسوب بشه. اینجا شیخ در پاسخ میفرماد که باید ببینیم که آیا مسئله طهارت از جنابت و اصل مسئله جنابت در صلات، در مسئله نماز جماعت و جواز اقتدا، جنابت شرط واقعی یا ظاهریه. اگه شرط ظاهری باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه جنابت استصحابی یا عدم جنابت استصحابی یا عدم جنابت حاصل از براءت که خود امام این رو جاری میکنه برای خودش و باهاش نماز میخونه، برای تو هم حجت. اگه این باشه بله میتونید به هر دو نماز بخونید چون هر دو براءت جاری کردن، این تابع دلیل خاصیم. اما اگه گفتیم نه، شما در اقتداء تابع چی؟ جنابت یا عدم جنابت واقعی، نه ظاهری. اون وقت شما اگر به هر دو اقتداء کنی، یقین داری که احد صلاتینت یا یکی از نمازات از یه جایش اقتدا شده به یه آدمی که جنابه و قطعا اینجا نماز باطل، اقتدای شما باطل و نماز باطل، یه حداقل اقتدا باطل، اونجا ببینیم نماز فرادا میشه یا باطل میشه. شما نمیتونی اقتدا کنی به کسی که جنابه. خب مرحوم علامه هلی اون قول اول انتخاب کرده که قول شاذی هم هست، مشهور و معروف اون قول دوم هم که جنابت شرط واقعیه. شیخ میگه اگه قول دوم انتخاب کنه خب هیچی دیگه، نمیتونید اقتدا کنید به اینها در صلاتین یا در صلات واحد. ببینید و منها صفحه 98 اقتداء الغیره به ما فی صلاتن او صلاتین. منها از چی؟ از حکم کلام فل اول که تردید بین دو شخص نه یه شخص، در مورد حکم بین دو شخص داریم تردید میکنیم. یکیش ادخال و دخول به مسجد بود، حالا اقتداء الغیر به ما فی صلاتن او صلاتین. فان قلنا بان عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابت الواقعیه، اگه بگیم که عدم جواز اقتداء از احکام جنابت واقعیه، کان الاقتداء به ما فی صلاتن واحدتن موجبا للعلم تفصیلی به بطلان الصلات. این که در صلات واحده به هر دو اینها اقتداء کنیم مستلزم چیه؟ بطلان صلات. والاقتداء به ما فی صلاتین من قبیل ارتکاب الانائین، اگر بخوای به هر دوی اینها اقتدا کنی از قبیل چی میشه؟ از قبیل ارتکاب انائین میشه. ارتکاب انائین دوستان چی بود؟ ارتکاب انائین این بود که شما مطمئنی علیه نجسی خوردی. وقتی که دوتا نجاست دارید مطمئنید که یه نجسی رو خوردی. اینجا مطمئن میشی که احد از صلاتینت قطعا باطل. ولی اقتداء به احد ما فی صلاتن واحده کرتکاب احد الانائین، اگه به یکی از اینها اینجا اقتداء بکنی شما در یکی از نمازها، یعنی یه نماز ظهر با یکی اینا میخونی، اینجا چه اتفاق میفته؟ مثل اینی که شما احد الانائین رو ارتکاب کرد. احد الانائین چی بود دوستان؟ احد الانائین چی بود؟ یکی دو تا الان جلو شماست، یکی جو فقط انجام دادی. اینجا مخالفت قطعیه نکردی، دقت میکنید، اما شک هم داری که نمازت درست باشه، یعنی احراز نکردی که نمازت پشت سر انسان طاهری اتفاق افتاده باشه. لذا بعدا توی باب براءت بعد ببینیم حکم این چی میشه. اونجا بعد فتوا احتمالاً به اشتغال بدیم یا به براءت، حالا ببینیم کدومش میشه. اگه صلات تو احراز طهارت امام توش لازم باشه قطعا اینجا نمازت باطله، چون احراز طهارت امام توش اتفاق نیفتاده. مگر اینکه بگیم نه آقا اینجا مجرای براءت جاریه، چون من قطعا علم به جنابت این که ندارم که. بله تو اون حالت علم پیدا میکردم به جنابتش و جنابت ظاهری هر کدوم از اونا به درد من نمیخورد، ولی اینجا که من علم به جنابت که ندارم که. لذا اصل این مطلب بعد انشاءالله بریم توی باب براءت و اشتغال ببینیم چی میشه و بعد اینجا باز حالا جدی میشه دیگه. آیا هر دو شخصی که بینشون مرددم و پشت سر یکشون نماز بخونم نمازم باطله؟ اونجا بعدا انشاءالله میرسیم توی باب براءت که این زمانی معنی پیدا میکنه که طرفین شبهه تو شبهه محصوره مبتلا بهت باشن هر دو. اگه یکی از محل ابتلا خارج شد دیگه تو قطعا میتونی اینجا اینو ارتکاب بکنی. مثلا یه لیوانی هست الان در آمریکا، یه لیوانی اینجا، یکیشون یه چیز نجسی توشه، اصلا اون دیگری اصلا محل ابتلا تو نیست، کاری بهش نداری، لذا راحت میتونی این که جلو تا الان ارتکاب کنی. انشاءالله مال باب براءت اونجا بهش میرسیم. و این قلنا انه یکفی فی جواز الاقتداء عدم و جنابت شخص فی حکم نفسیهی، اگه گفتیم چی کافیه در جواز اقتداء، چی چه اتفاقی بیفته؟ عدم و جنابت شخص فی حکم نفسی، شخص از حکم به نسبت خودش جنوب نباشه، یعنی طهارت ظاهریه رو برای خودش کسب کرده باشه و چون که شکدار جنوب شده یا نه براءت جاری میکنه نماز میخونه. خب این حکم ظاهری خودش چیه؟ و حکمی که باهاش میتونه هم نماز بخونه، اشکالی هم نداره، طهارت. اگه این حکم ظاهری او برای من هم حجت باشه، خب هیچ، پشت سر هر دوشون نماز میخونم، هر دوام حکم ظاهریه. سهل اقتداء فی صلاتن فضلن عن صلاتین، تو یه صلات میشه به هر دوشون اقتدا کنم، چه برسه به دو تا صلات که اصلا دو تا نماز میشه. لانهما طاهران به نسبت الی حکم الاقتداء، چون در اقتداء بر اساس این فتوای دوم حکم ظاهری اونا شرط، حکم ظاهری هم که در هر دوشون جاریه، هر دو طاهران. چرا؟ چون هیچ کدومشون یقین به جنابت ندارن، لذا هر دو براءت جاری کردن. ول اقوال شیخ میفهمد هو الاول، به جهت فقهی حکم اولی بهتره، جنابت شرط واقعیه. لان الحدث مانع واقعی لا علمی، چون حدث مانع واقعی نه مانع علمی. خب نعم، یه فرع دیگر رو میخونیم، توی فرع مشکل نداره. ببینید، لا اشکال فی استیجار هما لکنسل مسجد فضلا عن استیجار احد هما. اشکالی نداره که هر دوشون رو اجاره کنیم برای جارو کردن مسجد. دوستان با اجاره شما چیکار میکنید؟ اینها رو وارد مسجد میکنید دیگه. تو هم میدونی یکیشون جنوبن، ادخال اینا هم به مسجد حرامه. شیخ میفهمد نه، در باب اجاره مشکل نداره، دوتاشون اشکال نداره، یکیشون که قطعا اشکال نداره. چرا؟ لأن صحت الاستیجار تابعت لإباحة دخول لهما. صحت استیجار و اجاره کردن تابع چیه؟ تابع اینه که خود اینها در علم خودشون براشون مباح باشه وارد مسجد شدن. مسئله خودشه و خودش دیگه. اینجا من نیازی نیست که حکم واقعی جنابت رو در مورد او احراز بکنم. لت طهارت الواقعی، این مثل اقتداء نیست. طهارت واقعی اینجا اصلا شرط نیست. ول مفروض اباحت لهما، فرضم اینه که دخول مسجد داره هر دوشون مباحه. چرا؟ چون هر دو برای جاری کردن، یقین به جنابت خودشون نداره. خیلی خوب. و قص الا ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک، تمام فروع دیگه ای از مطالب فقهی که بر وارد میشه رو بر همین توضیحی که ما دادیم مقایسه کن. ممیزا بین الاحکام المتعلقه بالجنوب من حیث الحدث الواقعی و بین الاحکام المتعلقه بالجنوب من حیث انه مانع ظاهری لشخص المتصف به. دیگه شما ببین آیا اون حکمی که برای تو آمده جنابت درش حکم واقعیه یا حکم ظاهریه؟ دقیق میکنی؟ حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ اگه حکم واقعی بود مانع بالا پیش میاد، اگه حکم ظاهری بود مشکلی نداره. و بعد ببینیم چطور میشه. حالا همینجا مرحوم خدمت شما که عرض بکنم سید یزدی صاحب عروه که قبلا هم اشاره کرده بودن بعضی از حواشی ایشون، بله، حاشیه‌ای دارد بر همین بیان مرحوم شیخ. ایشون میفرماد که ما معتقدیم که چون که اجاره هم در واقع تسبیب برای دخول این افراد هست، شما با اجاره در واقع اینا رو ادخال میکنید به مسجد، ایشون میگه هم در مورد مسجد الحرام هم در مورد اینجا ما معتقدیم که اجاره هم مثل اقتداست اینجا، یعنی جنابت واقعی در شرطه، چون شما میدونید که دارید اینها رو میارید و اجاره این دو نفر با هم دیگه حرامه. درست میکنید؟ مثلا اینو شیخ در مورد اجاره داره بر مبنای خودش فرمایش رو میفرماد و مرحوم سید یزدی صاحب عروه معتقد به این مطلب نیست. خیلی خوب. و اما الکلام فی الخنسا، کلام در خنسا. خنسا دوستان باز شبهه از حیث مکلف و شبهش موضوعی است. چرا؟ و این مشهور بین فقهای ما. ببینید دوستان، اگه ما خنسا رو طبیعت ثالثه در نظر بگیریم، یعنی بگیم در عالم یه ذکر داریم، یه انسا و یه خنسا، اون وقت شبهه در خنسا شبهه موضوعیه نیست، بلکه شبهه چیه؟ حکمیه میشه. یعنی من احکام خنسا رو نمیدونم چون شارع نفرموده مثلا، یا همش رو نفرموده، یا به دست من نرسید. بله، اگه خنسا رو طبیعت ثالثه ندونیم، یعنی بگیم تمام بنی آدم قطعا به جهت تکوینی یا رجلن یا امرأه یا ذکرن یا انسا، اینجا خنسا هم من حیث نفس الامر، من حیث الواقعیه، من حیث الهویه، در ثبوت خودش یا مرد یا بفرمایید زنه. من نمیدونم که این مرد یا زنه، به خاطر بحث خنسای مشکل بودنش. در باب ارث، اواخر باب ارث برید بخونید، اونجا در جلد آخر لمعه، به این چاپ کنگره جلد چهارم لمعه، اونجا مرحوم شهید اول چیز کرده، تفکیک کرده خنسای مشکل است. اینجا منظور خنسای مشکل است که علامتی براش نداریم، از غیر مشکل و احکامش. لذا اگه خنسا رو طبیعت ثالثه بدونیم، تمام بحثای اینجای شیخ یه چیز دیگه میشه، اصلا نباید خنسا اینجا بیاد. فرض بر اینه که ما طبیعت ثالثه در عالم نداریم، انا خلقناکم من ذکر و انثا، بعد اصلا به همین آیه استدلال میکنن. همونجا شهید ثانی یه تعللی کرد و یه تأملی داشت در مورد اینکه خنسا طبیعت ثالثه نباشه، لذا بحث جدیه ها. اگه خنسا طبیعت ثالثه نباشه، بله، همه کسانی که برشون صدق عنوان انسان میکنه یا مردن یا زن. حالا یا میفهمیم ما مرد بودن یا زن بودنشون رو که هیچ دیگه شبهه نداره، یا مثل مسئله خنسای مشکله ما نمیفهمیم مرد یا زنه، ولی میدونیم این تهش یا مرد یا زنه، یا احکام مرد رو داره یا احکام زن. لذا الان از این قبیل داریم بحث میکنیم به فرض چی آقا؟ به فرض بفرمایید طبیعت ثالث نداشتن و اینکه شبهه در خنسا شبهه موضوعی است. خب شیخ میفرماد در مورد خنسا سه تا مطلب رو باید بررسی کنیم. یکی معامله خودش با دیگران، یعنی رفتارش با دیگران، چون اگه مثلا مرد باشه معاشرتش با زنها حرام میشه، زن باشه با مرد حرام میشه. یکی از حیث عباداتش احکام مرد رو بگیم یا احکام زن رو، و یکی از حیث تعاملات دیگران با او رو مرد حساب کنن یا زن. در هر سه شیخ بحث میکنه. یه نکته‌ای که اینجا شیخ وجود داره تو بحثش اینه که شیخ در بحث خنسا تا آخر بحث براءت و احتیاطش هم اینجا مطرح میکنه و بحث رو میبره توی اون مطلب که اصلا باید اینجا وجوب موافقت قطعی داشت و مسئله احتیاط رو مطرح میکنه. یعنی شیخ در مسئله خنسا که اینجا میخوایم بخونیم فراتر از مسئله حرمت مخالفت قطعی سراغ وجوب موافقت قطعی هم میره. حالا خودشون هم اشاره میکنه تهش. ببینید، و اما الکلام فی الخنسا فیقع طارتن فی معاملت های معامله خنسا مع غیرها با غیر خودش من معلوم الذکوریت و الانوسیت و مجهوله ما. کیان غیر خودش؟ من بیانی است. معلوم الذکوریه کسی که معلوم مرده، معلوم الانوسیه کسی که معلوم زنه، و مجهوله ما کسی که معلوم نیست زنی یا مرده، یعنی خنسای دیگه. یعنی رابطه خنسا با مردان، با زنان و با خنساهای دیگر چه باید باشد. و حکمها به نسبت الى تکالیف المختصته به کل من الفریقین. و مطلب دوم چیه؟ حکم این خنساست به نسبت تکالیف مختص به هر کدوم از فریقین. مثلا مرد نمیتونه تو نماز حریر و طلا حریر داشته باشه، به طور کل نمیتونه طلا دست کنه و استعمال کنه. خنسا این حکمو داره یا نه؟ چیه حکم خنسا اینجا؟ مرد نماز جمعه برش واجبه، بر خنسا واجبه؟ جهاد برش واجبه، بر خنسا واجبه؟ لباس زنانه پوشیدن برش حرامه، بر خنسا حرامه؟ بر زن جهر حرامه اگه نامحرم باشه، بر خنسا حرامه؟ تمام بدن زن باید پوشیده بشه جز وجه و کفین، بر خنسا هم واجبه این مطلب یا واجب نیست؟ ببینید خیلی اینا همش به وجود میاد دیگه. خنسا آخر در نمازش باید جهری نماز بخونه یا اخفاتی؟ و طارتن فی معاملت الغیر معها، و گاهی هم در معامله غیر، یعنی غیر خودش با او. و حکم الکل یرجع الى ما ذکرناه فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به. حکم ما اینجا، بحثی که اینجا داریم برمیگرده به چی؟ به بحثایی که داشتیم در مورد اشتباه در فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به، در اشتباه در مکلفون به، که گفتیم چی؟ یا با خطاب مردده یا با خطاب تفصیلیه. یعنی بحثایی که خدمت شما که عرض بکنم توی بحث قبل داشتیم و بیان کردیم در اونجا که به جهت شبهه‌ای که عارض میشه بر متعلق تکلیف ما مشکل پیدا میکنیم، به مکلفان به ما مشکل پیدا میکنیم، اون بحثا اینجا هم جاریه. یعنی هر چی که اونجا گفتیم در مورد اینکه آقا مخالفت با خطاب تفصیلی چه حکمی داره، مخالفت با خطاب مردد اجمالی چه حکمی داره، همش اینجا میاد. اما معاملتها مع الغیر فمقتضى القاعده احترازها عن غیرها مطلقا. حکم رو ببینید، شیخ میفرماد اقتضای قاعده که این قاعده اشتغال و احتیاطه، مقتضای قاعده اینه که این خنسا احترازها عن غیرها مطلقا، باید از غیر خودش مطلقا چه زن چه مرد احتراز کنه. یعنی همه اونها برای این اجنبی میشن غیر از محارمش، چون شاید مرد باشه لذا زنها بر اونها محرمن، شاید زن باشه مردها بر اونها محرمن. یعنی هر مقدار از اجتناب که برای زن و مرد واجب شده برای خنسا واجب. حسین این وجوب موافقت قطعی است، یعنی هم بعد به احتمال ذکوریتش اینجا پایبند باشه هم به احتمال انوثیتش. این مطلب اصالتاً مال این بحث ما نیست، اینجا فقط شیخ قرار بود در حد حرمت مخالفت قطعیه بحث بکنه، ولی اینجا داره بحث رو میبره تو وجوب موافقت قطعیه. للعلم الاجمالی به حرمت نظر ها الى احد طائفتین، چون علم اجمالی دارد که نظر کردن به احد طائفتین، طائفه مردان یا زنان، نظر کردن به یکیشون حرامه. چراشون؟ به خاطر آیات غزه بصر و قل للمؤمنات و قل للمؤمنین یغضوا من ابصاره، و قل للمؤمنات چی؟ یغضضن من ابصارهن. هر دو وجوب غزه بصر از اجنبی و نامحرم دارن. خب این چون معلوم نیست این وره یا اون وره، هم وجوب غزه بصر از این وره داره هم از اون وره. دوستان اگه در حد بحث فعلی بخواد شیخ بحث بکنه، بعد در این حد رو میفرمون که نمیتونه به هر دو نگاه کنه، لذا حرمت مخالفت قطعیه اینجا وجود داره. اما شیخ داره بحث رو میبره تو فاز وجوب موافقت قطعیه، یعنی بحثی که تو برائت و اشتغال قرار بوده بحث بشه. فتشتنه با انهما مقدمتن، باید از هر دوی اینها مقدمتن، یعنی چی؟ برای اینکه مقدمه علمیه، برای اینکه علم پیدا کنه است که به معصیت نیفتاده و تکلیف الهی رو انجام داده، باید از هر دو دسته این هم هم ذکر و هم انثا اجتناب کنه. خب در مقابل بیان شیخ، شیخ میفرماد که شاید اینجا اینطوری توهم کنن که اینجا اصلا ما خطاب تفصیلی نداریم، ما اینجا خطاب اجمالی مردد داریم. شما خطاب تفصیلی برای خونسا نداری که به او بگی که آقا مثلا خدمت شما که عرض بکنم اجتنب ان غیرک، مثل اجتنب ان نجس بود تو اون دوتا بیان سابق داشتیم میگفتیم، چون خطاب تفصیلی نداریم، خطاب مردد اجمالیه. و تو خطاب مردد اجمالی یکی از اقوال جواز بود مطلقاً، قول اول بود یادتونه، جواز مطلقاً. شیخ میگه شاید کسی اینو ببره تو خطاب مردد اجمالی، بعد بگه خود طبق مبنای خودم این جواز مطلقاً، با اینکه شیخ اونجا مبناش جواز نبود، عدم جواز مطلقاً بود بدون تفصیل. اما شیخ میگه شاید کسی اینطوری بگه، ببینید وقد یتوهم شاید اینطوری توهم بشه که ان ذالک من باب الخطاب الاجمالی. خطاب اجمالی چی بود؟ دو تا خطاب داریم، غزه بصر، وجوب غزه بصر رجال و وجوب غزه بصر چی؟ نساء. و این دوتا خطاب متفاوتن، قدر مشترکن، با هم ندارن، به خطاب تفصیلی واحدن بر نمیگردن، خطاب مردد اجمالیه. بله این خونسایی ما مردده بین خطاب اول و دومه، این تردید تکلیف آور نیست. یادتونه یده اینطوری معتقد بودن، صفحه 94 ببینید، احدها الجواز مطلقاً. دلیلشون هم چی بود؟ میگفتن آقا از هیچ نهی مستقیمی از شارع در مورد این مورد خاص ما نداریم، و این دوتا خطابی هم که از خطاب اول و دوم داریم، هیچ کدومشون یقینی نیست که متوجه به این فرد بشه. اینجا هم همینه، خونسان هم متوجهش میشه خطاب اول، متوجهش میشه یقینا خطاب دوم. لأن الذکور مخاطبون بالغز عن الاناث و بالعکس، مردا مخاطبن به چی؟ به غز عن الاناث، و اناث هم مخاطب به چی؟ بالغز عن الذکور. والخنسا شاک کن فی دخولی فی احد الخطابن، خنسا هم که شک مشکوکه که به کدوم خطاب داخل میشه، لذا در هر دوش میتونه برای اجاره بکنه، مسئله ای هم نداره. و تحقیق هو الاول. دوستان در این عبارت شیخ یکم خلاصه چیز به وجود آمده که این و تحقیق هو الاول یعنی چی. و تحقیق هو الاول یعنی تحقیق این است که نه اتفاقا اینجا خطاب تفصیلی داریم، یا و تحقیق هو الاول یعنی که نه همون قولی که اول انتخاب کردیم، یعنی وجوب موافقت قطعی، همون درسته. ظاهرا منظور از و تحقیق هو الاول اینه که بله، تحقیق همون قول به اجتناب عن کلیه ماست، یعنی احتیاط. یعنی شیخ میخواد اینجا چیکار بکنه؟ میخواد بگه بابا من قبلا بهتون گفتم ولو خطاب اجمالی باشه، ولو خطاب اجمالی باشه مخالفت قطعی حرامه. عرض کردم اینجا شیخ داره فراتر از مخالفت قطعیش هم میگه، اما داره فعلا حرف اینا رو باطل میکنه. میگه شما اونجا که گفتید جواز مطلقه، من حرف شما رو پذیرفتم، نه حرف شما رو که نپذیرفتم که. چرا؟ گفتم چون که ولو خطاب مردد باشه، شما با اسیان خطاب مردد دارید علم تفصیلی پیدا میکنید به اسیان و حکم الهی. این علم تفصیلی داره که یه تکلیفی آخر گردنشه بین این دوتا خطاب مردد. درسته که اون تکلیف با خطاب تفصیلی نیامده، ولی کی گفته خطاب تفصیلی میخوایم برای علم تفصیلی، برای تکلیف تفصیلی؟ وقتی شما علم دارید به تفصیل، نه به علم اجمالی، به تفصیل علم داری که آقا یه تکلیفی گردنت اینجا، بعد اونو انجامش بدی، یا حداقلش اینه که نمیتونی اون رو کاملا اسیانش کنی، حداقلش اینه، در حد مثلا این بحثی که تو الان داری میخونی، حد اکثرش وجوب موافقت قطعی است. ببینید، و تحقیقه هو الاول، لانه علم تفصیل، لانه یعنی این خونسا، علم تفصیلا به تکلیفی بلغز عن احد طائفتین. این علم به چی داره؟ علم داره به تکلیف خودش، به چی؟ که از یکی از این دو تا طائفه باید غزه نظر کنه. درسته نمیدونه کدوم، ولی یکیشون هست، لذا تکلیف گردنشه، یه تکلیفی گردنشه. و مع العلم تفصیلی لا عبرت به اجمال الخطاب. وقتی علم تفصیلی به تکلیف داریم، اجمال خطاب لا عبرت، این چی؟ این اجمال خطاب مانعیتی ایجاد نمیکنه، کاری ما بهش نداریم. قبلا هم گفتیم این حرف قبلی شیخ حاضرستان تو اسانی، ایشون فهمود عدم الجواز مطلقا، چرا؟ لان مخالفت الشارع قبیحتون عقلا مستحقتون للذم علیها ولا یعذر فیها الا الجاهل بها. عذر برای مخالفت شارع کی به وجود میاد؟ زمانی که جهل به تکلیف داریم، نه زمانی که خطاب مردد. مرددیت خطاب باعث عذر ما در اسیان نمیشود. بله، و مع العلم التفصيلي لا عبرت به اجمال الخطاب كما تقدم في الدخول والادخال في المسجد لواجد المعنی. یه دوازی مثال دیدن، باز فکر کردن که شیخ میخواد تو همین جا خطاب اجمالی رو برگردونه به تفصیلی. نه، شیخ میگه توی واجد المعنی، توی حالتی که گفتیم مغایرت میخوایم قائل بشیم بین ادخال و دخول، و عرض کردیم که بین ادخال و دخول هم اون قدر مشترکی نداریم و هر دو عنوان مستقلن، تهش گفتیم چی؟ گفتیم ادخال و دخول برای دو تا عنوان مستقلن، یعنی خطاب مرددی اینجا متوجه این فرده، یا دخول حرام یا ادخال. شیخ گفت برمیگردیم به همون قبلی که تو حرفی که تو خطاب مردد زدیم، که چی؟ که ادخال، که در خطاب مردد هم عدم الجواز مطلقاً، نمیتونیم مخالفت قطعی کنیم. لذا این مثال فی الدخول و الادخال، چون سه حالت داشت دخول در ادخال، این حالت سومشه که منجر به خطاب مردد میشد. لذا شیخ تو این بعد تحقیق داره، همون بر فرض خصم که خطاب مردد قائل شده به جواب میده. بله، پایین تر ما انه یمکن میاد تو خطاب تفصیلی. لذا تو بعد تحقیق تو خطاب اجمالیم هنوز شیخ میگه ولو خطاب مجمل باشد نمیتونی اسیانش کنی. حالا بلکه یه پله میام بالاتر، اصلا بد نشون میدم اینجا خطاب تفصیلی داریم، نه فقط خطاب اجمالی، که انشالله خطاب تفصیلی شو جلسه بعد خواهیم خوند انشاءالله، و برکت صلوات محمد و آل محمد.